معرفت زیارت کنی دوم طرفان بزنی در قرد
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع عزیزانی که سنوات قبل اینجا بودند و فعلا در انتظار عنایات پروردگار از دنیا هم هستند و همه اونها که مورد نظر هممون هستند از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید خدا را بسیار هممون شاکر هستیم که این ماه مبارک رمضان را درک کردیم و امیدواریم که خداوند عنایت بفرماید همه ماه رو درک کنیم بلکه این ماه و این سال چنین نباشد که آخرین ماه رمضان و عمرمون عنایت بفرماید که بتوانیم از سنوات بسیاری از بهرهای این ماه بهرمند بشویم و از مسائلی که امسال مثل امروزی در سنوات قبل مقداری مسائل مربوط به این که اگر اول ماه دیده شد دیده نشد اختلاف شد چه باید کرد امسال و همدلله نیاز به این مسائل نیست یعنی مورد اتفاق و همه متفقن در این که امروز روز اول ماه هست و این خودش از نعمت هاست امیدواریم که انتهای ماه هم به همین کیفیت باشد و همین امیدواریم که زمینه التاف و بهره های خاصی و نشانه لطف خاصی از ناحیه خداوند متعال باشد هممون از خداوند درخواست داریم که توفیقاتمون را در این ماه بیشتر و بهره‌مند از این اوقات عزیز باشیم. اون چه امروز وردتون میرسد یه چند مسئله، ابتدا از مسائل مربوط به روزه، بعد یه مقدار تذکر در همت برای استفاده از این ماه که بسیار بسیار عزیز، هر چه فکر کنین اهمیتش بیشتر از آن است، چند حدیثی در این مورد، و انشاءالله از فردا برنامه من یه مقدار که مسئله گفته میشه، بعد بقیه یه وقت که سعیمون بر اینه که انشاءالله همین حدود ساعت 1:30 صحبت شروع بشه و 1 ساعت هم بیشتر ادامه پیدا نکنه، یه مقدار مسئله گفته بشه و بعد سوره مبارکه قاف انشاءالله مورد صحبتمون خواهد بود، که این سوره شریفه مطالب مهمه توحیدی، اعتقادی، اخلاقی، مربوط به قیامت، تذکرات مختلف، زمینه بحث‌های مهم علمی، زمینه تذکرات مختلف اجتماعی، این سوره مبارکه مثل بسیاری از سوره های قرآن دارای ابعاد مختلف است، یعنی در ارتباط با اعتقادات بعضی از سوره ها هست تنها در ارتباط با یک مسئله اعتقادی است، مثلا سوره مبارکه توحید فقط در ارتباط با مسئله توحید مطالب مهمی بیان شده، یا فقط در ارتباط با قیامت هست، مثلا سوره القاره کلش مربوط به مسئله قیامت هست. بعضی از سوره ها هست که همه چیز درش هست و بحث های مختلف، تذکرات مختلف، مطالب مختلف، و از جمله این سوره مبارکه قاف هست که مثل بقیه قرآن کریم دارای نکات، اشارات، لطائف در بحث‌های مختلف علمی و اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی داره. انشاءالله از فردا سوره مبارکه قاف که خب اواخر قرآن هم هست، کسانی هم که زمینه دارن که قبلا چیزی نگاه بکنن، دوست داشته باشن که یه چیزی قبلا هم نگاه بشه، بعد بهتر بشود که از این سوره انشاءالله بهره بگیریم. حالا امروز همونطور که عرض کردم چند تا مسئله و بعد هم چند حدیث در ارتباط با اهمیت ماه مبارک رمضان، برای این که خداوند متعال هرچه بهتر در جهت فراگیری حقایق دین کمکمون بفرماید و توفیقمون بیشتر بشود، صلواتی هم بر رحمت کنید. در ارتباط با نیت روزه توجه دارید، لازم نیست که انسان به زبون بیاره، مثلا سحر بگوید امشب شب اول ماه، امشب شب پنجم ماه، دهم ماه، نیت میکنم که روزه بگیرم. نه، به زبون بیاره، به قلبش هم بگذراند لازم نیست، یعنی با خودش اینجور حرف نزنه ولی بگوید خب ماه رمضان رو بگذرانه به قلبش که شب چندم ماه هست و نیت میکنم، اینم لازم نیست. همینقدر که متوجه که داره چیکار میکنه، بپرسن که چیه جریان، میگه میخوایم روزه بگیریم، همین که میداند این چنین است و بنای روزه گرفتن است و به صورتی که اشاره شد کفایت میکند. این که به زبان بیاوریم نیت را، یا عرضه بداریم در قلبمون، یک مکسی کنیم عبور بدیم، اینام لازم نیست. همین که توجه داریم که میخوام روزه بگیریم، همین کفایت میکنه. پس در نیت همین مطلب کفایت میکنه. این عبارت رو هم بخونم مشکلی نداره که لازم نیست انسان نیت روزه رو از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا روزه میگیرم، بلکه همینقدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خدا، برای بندگی، به خاطر اطاعت. خدا فرموده روزه بگید، چش، به خاطر اطاعت و تذلل در پیشگاه خداوند متعال، خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد. همینقدر که بناش بر اینه، این خودش کفایت میکند، انجام ندهد کافیست، همین مقدار کفایت میکند. البته بد نیست که کمی قبل از اذان و مقداری بعد از اذان، در سحر کمی قبل از اذان، در افطار هم کمی قبل بعد از اذان تأمل بکنه که یقین کنه که به اصطلاح روزش از اول تا آخر گرفته شده. و برای اون که یقین کند تمام این مدت رو روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه رو باطل می کند خودداری نماید. چون عجله نکنه وقتی اذان شد تا الله اکبر گفته شد این دیگه شروع کنه به غذا خوردن مثلا، و بلکه تأملی بکنه که یقین کنه که وقت داخل شد. مسئله دیگری هم که مناسب هست عرض کنم اینه که اگر چنونچه یک کسی کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشند، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هر چند فاصله کمی تا مغرب باشد روزه او صحیح است. نماز صبحش خونده خوابیده، یک ساعت به غروب پا شده، اون وقت نماز ظهر است، شب است، اونم از دست نرفته، اما هیچ چیزی نخورده، میگم حالا که چیزی نخوردی یک ساعت باز مونده، از همین حالا نیت روزه کنیم روزه مستحبی ابن آدم. نیت روزه مستحبی بکنه صحیح هست و مشکلی نداره. و در ارتباط با روزه انشاءالله مسائل مورد ابتلای دیگری روزهای بعد به ترتیب به عرضتون خواهد رسید. صلواتی مرحمت کنید. قبل از این که چند حدیثی در اهمیت روزه به عرضتون برسد، عرض میکنم که خیلی بجاست که انسان از مواقع استثنایی استفاده بسیار بکند و تصمیم‌های استثنایی بگیره. یعنی وقتی که یک فرصت بسیار مهمی در اختیار انسان قرار گرفته، از این فرصت سعی کند که خوب استفاده کنه، همتش رو مصروف بدارد در بهره برداشتن، بهره‌مند شدن از اون زمینه مناسب. گاهی میشه برای یک تاجری، کاسبی، صنعتگری، یک کسی تو مقوله کسب و کار، یک فصل، فصلیست که فصل کاره، فصلهای دیگر زمینه کار چندون نیست. اگر انسان زیرکی باشه اون فصلی که فصل کار هست همت میکنه دیگه، اونجا یه مقدار کمخوابی هم شد باشه در حدی که مشکل درست نکنه، یه مقدار زحمت هم شد باشه به خاطر اینکه فصل اون کاره، بعد دیگه این فرصت از دست میره. ماه مبارک رمضان فصل بی نظیر است، برای این که انسان در جهت انسانیت و تکامل از این ماه استفاده کنه. بی نظیر. حالا یکی دو تا حدیث بخونم. حتما این رو سنوات قبل هم دیگه معمولا روز اول ماه از روزه میگفتیم و حتما اینا چون به خصوص از اهمیتی برخوردار هست قاعدتا شنیدید، به عنوان تذکر عرض میکنم. شما ببینید این چه فرصت مهمی است، چه فرصت مهمی است که یک آیه قرآن در ماه رمضان که کسی بخواند به مانند آن است که یک ختم قرآن، یک دور قرآن تو ماه شعبان خونده، در ماه رجب خونده، در ماه دیگر خونده. خیلی حرفه. یعنی یک گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه، این مثل اینه که تو ماهای دیگه ما یک دور قرآن خونده باشه. چقدر زمینه تفضل بالاست، چقدر زمینه لطف فوق العاده است. عیده عجیبه. و اگر کسی یک درهم انفاق کنه، مثل این است که در ماه‌های دیگر به قدر یک کوه بزرگ درهم و دینار انفاق کرده باشه. حدوداً اینجوری. خیلی حرفه. یعنی اینقدر خداوند زمینه تفضل را در این ماه برای بندگانش زیاد کرده. و نیز در حدیث هست که برای هر کار خوبی خداوند متعال 10 برابر پاداش میده. انسان یک کار خیر که انجام میدهد، یک حسنه که انجام میدهد، خداوند 10 برابر به او پاداش میده. که خب میدونیم تا 70 برابر و 700 برابر، بعضی از کارها 70 برابر در این شرایط خاصی تو سختی بوده این کار خیر انجام داده، در اینی که در گرفتاری بوده بازم به یک فقیری رسیده و جهات مختلف دیگر. 10 برابر، 70 برابر، 700 برابر. اونی که اون عمل خیری که برای ثوابش عدد تعیین نشده، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که صبر است. بعدم فرمودن مقصود از صبر یعنی روزه. خیلی حرفه که عددی برای پاداشش تعیین نشده. ان الله است. اینه که این ماه ماه استثنایی است. چقدر خوبه که انسان تصمیمای استثنایی بگیره. من دیگه باید در این ماه از خدا این عنایت رو بگیرم که دیگه چشمم خلاف نکنه، دیگه این زبانم گناه نکنه، این گوشم معصیت نکنه، اخلاقم خوب باشه، داخل زندگی با زن و بچه‌ام، خارج زندگی با دیگران، همه چیزی که همه میدونیم. به طور معمول مخصوصا این جمع میدونیم چی خوبه چی بده. اون حالت تصمیمگیری جدی و درخواست جدی از خداوند متعال. کار خوب رو میدونیم چی، کار زشت رو میدونیم چی. این مثال من دیگه اونقدر تکرار کردم که خیلیاتون تا بگم دنبالش رو میدونید. بعضیاتون نشنده باشید بد نیست بشنید. یه دوست داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی حرفای لطیفی میگفت. میگفت معمولا میفهمیم خوب چیه بد چیه، تصمیم نمیگیریم، و الا گربه هم میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. بعد میگفت گربه میاد سر سفره یه لقمه نان براش میندازه میخوره، موندازه لقمه دومه، ناراحت هم نیست، همونجا میپلکه باز این برابر، موندازه لقمه سوم. اما همین گربه وقتی گوشت میدزده، از اینجا گوشت دزدید، تا دزدید از اون خانه فرار میکنه بره خانه دیگه، تا صدای پا میشنوه پا به فراره، باز فرار میکنه از اون جای دیگه. خب هر دوش که خوردن بود، هم کنار سفره خوردن بود، هم این گوشت برداشته که بخوره، چرا اون ابتدا کنار سفره راحت و مسئله نمود براش، اما حالا میترسه چون خودش میفهمه اون کار اول خلاف نبوده، این کار دومش خلافه. گربه هم میفهمه خلاف چیه. ما نمیفهمیم که اذیت کردیم کسی ره، ما نمیفهمیم که آزردیم با زبونمون با کارمون دیگری ره، ما نمیفهمیم که در دینمون تسامح کردیم دقت نکردیم، ما میفهمیم همت بکنیم و در این ماهی که ماه رحمت پروردگار است از خداوند متعال بخواهیم که خدایا تو کمک کن، تو عنایت کن که ملکه روحمون بشود نفرت از گناه و درخواست این چنین چیزهای، نفرت از گناه و شوق به طاعت. از خداوند متعال درخواست کنیم چیزهای بسیار ارزنده و فوق العاده رو. و حالا من در ارتباط با ماه مبارک رمضان روایات بسیاری است، من یک حدیث رو عرض میکنم کفایت میکنه، همین رو هم در سطح ترجمه. این حدیث این چنین نقل شده در کتاب شریف بهار جلد 96 صفحه 359. امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام و بالاخره از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی اون وقت این حدیث شریف بسیار در بیان این که ماه رمضان چه ماهی است مثل خیلی از احادیث دیگری که در این زمین هست تذکرات فوق‌العاده‌ای دارد. پس از این که پیغمبر اکرم حمد و ثنای پروردگار نمودن، اون وقت فرمودن ایها الناس انه قد اظلکم شهرن شهر فیه لیلتون خیر من الف شهر و هو شهر رمضان. این ماه رمضان ماهی است که بهتر از هزار ماه چنین ماهی به شما روی آورده، سایش بر شما افکنده شده. و هو شهر رمضان فرض الله صيامه و جعل لیله فیه یتتوع. اگر کسی در این ماه در شبهای این ماه نمازی که میخواند، این نمازش برابر 70 برابر نمازی است که در ماههای دیگه بخونه. و اون وقت در تتمه حدیث داره به هو شهر الصبر و ان الصبر ثوابه الجنه و هو شهر المواسات و هو شهر یزید الله فیه رزق المؤمن و من فطر فیه مؤمنا صائما کان له بذلک عند الله عز وجل اطو رقبه و فضائل بسیاری که حالا برای اینکه چند تا حدیث نخونده باشم این حدیث عرض میکنم براتون که پیامبر اکرم قبل از ماه رمضان شروع کردن از ارزش ماه رمضان مسائلی رو گفتم، چقدر این ماه اهمیت دارد، چقدر عباداتش ارزش دارد و چقدر با ماهای دیگه تفاوت دارد. و اون وقت در قسمتی از این حدیث که نسبتاً مفصل است حضرت فرمودن ایها الناس ان ابواب الجنه، بله فرمودن و من اکثر فیه من الصلاة علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین. اون کسی که در این ماه زیاد بر من پیغمبر اکرم صلوات بفرستد، اون روزی که در وزن اعمال افراد کم می آورند و وزنه اعمالشون سبک است، این صلوات وزنه اعمالشون را سنگین می کنه. تتمش مطلبی است که گفتم و من تلا فیه آیتا من القرآن کان لهو، اگر کسی یک آیه از قرآن بخواند مثل اجل کسی که یک ختم قرآن خونده باشه. همین سوره قافی که گفتیم انشاءالله میخواییم این سوره را صحبت چه بکنیم که در این سوره عرض شد که از فردا شروع بکنیم انشاءالله مباحث اعتقادی مهم، اخلاقی مهم، اجتماعی مهم، تذکرات مهم در این سوره مبارکه قاف هست، نکات لطیفه ادبی، اشاراتی نسبت به مسائل خاص و فوق العادگی دارد این سوره مثل همه سوره های دیگر. حالا منتها من چون یه وقتی یادم میاد روی این سوره مقداری این شاید نزدیک به مبالغ 50 سال قبل بشه یه بررسی داشتم، یادم از اونجا که یه خصوصیات فوق العاده داشته و الا بقیه سور هم همینطوره. انشالله از این سوره بهره میگیریم. قاف، منظورم میخواستم این مثال بذارم، قاف یک آیه مثل که یک دور قرآن تو ماه شعبان خوندم، خیلی ها مثل که تو ماه رجب یک دور قرآن خوندم، چقدر خیف که آدم وقتاشو به بازی مصرف کنه و این ما خود دیگه تصمیم بگیره جدی اون تفریح سالمش خوابش باشه، تفریح سالم مناسب باشه با این ما. حیف است به طور کلی، حیف که انسان از عمرش استفاده نکنه، این ما خیلی بیشتر. اون وقت حضرت مطالبی رو که فرمودن که در این ماه هست که درهای بهش باز است و چنین و چنان، و اون وقت از امیر سوال کردم، قال امیر المؤمنین علیه السلام فقمت، تو جمعیت که حضرت صحبت میکردن قبل از ماه رمضان عظمت ماه رمضان را میفرمودن من پا شدم، میخوان که به همه درس بدم، به همه یاد بگیرم. بله خب میدونیم که آقا از همین خودشون مطالب رو میدونن و توجه دارن، و ولی این که پیغمبر اکرم بیان کنن یه شیرینی آخری دارن، باز خودش مسئله ایست، مطرح شدنش مسئله ایست، مسائل بعدیش مسئله ایست، جهات مختلفی بوده. فقمت فقلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، پاشدم گفتم یا رسول الله از همه کارها در این ماه رمضان بهتر چه کاری؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز و جل. از همه کارها مهمتر ترک معصیت، پرهیز جدی از گناه. چون ممکنه که انسان خیلی کار خوب انجام بده، یک گناه که انجام داد اون کار خوبش همش به هم بریزه. اینه که گناه خیلی خطرناک، هممون شنیدیم میدونیم. انسان وقتی غیبت میکنه راستی راستی از کار خوب آدم به حساب طرف میذارن، شوخی بر نمیداره، واقعا از کار خوب انسان به حساب اون کسی که آدم غیبتش کرده و از غیبتیست که بجاست، یعنی حقش این بوده که پشت سر تنقیسش کنه، بکوبدش، مذمت کنه از او، بدعت گذار است. موارد استثنائی حدود 10-11 مورد هست که استثناء شده، غیبت مشکل نداره. غیر از اون موارد انسان اگر چنون چه غیبت کسی کرده باشه، زحمت کشیده، کاری خوب انجام داده، و خیلیشو میذارم به حساب او، واقعا میذارم به حساب او. من هر وقت اینو نقل کردم این جرانم گفتم که یه کسی میگفتم اگه با هم غیبت کنم از مادرم غیبت بکنم که کار خوبم به حساب مادرم گذاشته بشه، تو پرونده مادرم بیاد. این واقعیتیه. مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه ازشان نقل میشه که یه کسی نامه نوشت به ایشان که ببخشید من بد کردم، غیبت کردم از شما، نکنه به فکر انتقام بیفتید. خب میدونیست اگر ایشان به فکر انتقام بیفته خب کارش مشکل میشه. اون وقت ایشان پاسخ که داد اینه که اگر نبود که دوست ندارم یک مسلمان خلاف کرده باشه، بعدم نیامده از غیبت کردنه، چون از کارو خوب تو به حساب من گذاشتم. یه واقعیتی وقت حیف نکرده و از این قبیل. اینه که گناه، پرهیز از گناه، این درجه اول. الورع عن محارم الله عز و جل. اون وقت دنبالش هم داره که حالا میخونم انشاءالله و بعد بله دیگه حالا همینو بخونم امروز زودتر تموم کرده باشم عزمونه انشاءالله. دیگه از فردا گفتیم سوره مبارکه قاف به فضل پروردگار مطرح میشه که مطالب مختلفی داره. وقتی حضرت این مطلب رو فرمودن، اونگاه پیامبر اکرم شروع کردن گریه. ثم بکا فقلت یا رسول الله ما یبکیک. گفتم چی شد که گریهتون گرفت؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر. گریه من برای جریانی است که در این ماه برای تو رخ میدهد، برای شما رخ میده، برای اینه. کعنی بک و انت تصلی لربک. گویی میبینم در حالی که مشغول نماز هستید و انت تصلی لربک، اشق الاولین ابن ملجم علیه اللعنه، گویی میبینم که تو مشغول نمازی، ولی این جانی این ستمگر، فضربک ضربتن علا قرنک فخذب منها لحیتوک. گویی میبینم که در این ماه زمینه شهادت شما به وجود میاد و با ضربتی که میزند بر سر شما، خون بر محاسنتون جاری میشه. اون وقت حضرت امیر چی گفتن؟ قال امیر المؤمنین علیه السلام فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی. اون معلومه دیگه حضرت امیران هیچ وقت زمینه این حرفا کسی به ذهنش هم نمیاد که بگوین خب یا رسول الله یه برنامه انجام بدیم که پیش نیاد این کار، مثلا یه چه بکنیم که جلوگیری بشه از این کار؟ خیر، این شهادت است و شهادت. چی سوال میکنن؟ اون وقت که این کار انجام میشه میخوان درس بدن برای همه، در سلامت هم از نظر دین یا نه. خیلی حرف تعلیم بزرگیست. حضرت که مشخصه وضعشون، دین و دیانت هر دینداری بر اساس اعتقاد به ولای حضرت است و محبت حضرت، از بیانات ولی زمنان مطرح کردنش هزاران خیر و مصلحت درش هست. افی سلامت من دینی؟ آیا اون وقتی که این جریان شهادت پیش می آید از نظر دینم در سلامتم؟ فقال علیه السلام: فی سلامت من دینک. فی سلامت من، بله. اون وقت دیگه معلومه، یعنی مسئله نیست. هممون باز هم شنیدیم که وقتی که آقای امام حسین علیه السلام میرفتن طرف کربلا، اون وقت بین راه یه مقدار رو مرکب استراحت کردن، خوابشون بود. از خواب که پا شدن، همون استراحت روی مرکبی، میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر علیه السلام و نزدیک پدر بزرگوار بودن. گفتم پدر، این کلمه استرجاع رو میگید؟ یعنی این کلمه وقتی گفته میشه که یعنی مصیبتی در پیشه، خبر از مصیبت میدید این کلمه رو که میگید؟ اون وقت حضرت فرمودن بله، ما داریم میریم، مرگ هم همچنون همراه ماست. و جریان شهادت صحبت شد. آقا حسن علی اکبر علیه السلام یک دنیا ادب و معرفت، این نکاتی در این جملات حضرت علی اکبر در جریان عاشورا هست که خیلی قابل توجهه. همشون، ایشان هم باز به صورت خاصی. بعد اینجور داره که گفتن پدرم اولسنا علی الحق، آیا ما به حق نیستیم؟ حضرت فرمودن که معلومه که چرا به حقیم. عرض کردن که حالا که به حقیم فرقی نمی کنه مرگ بر ما غلبه کنه، ما بر مرگ غلبه کنیم، اون چه مهم است به حق بودن ماست. حق بودن شکست انسان در بیدینی او و نابه حق بودن او و در حرکت باطل اوست. پیروزی انسان در حرکت کردن در مسیر حق است، هرچند هزاران رنج ببیند. باش. اینجا یک دنیا ادب نشون داده. معلوم هست نیلکه خوب میدونن که جریان چیه، ولی استفهام استفهام تأدبی است. روی ادب که بعد نمیخوام بگوین که پدر ما که به حقیم پس باک نداریم، اینجور حرف نمیزنن با پدر. آیا ما به حق نیستیم؟ با لحن استفهام حرف میزنن. ولی خب اینم یه جوابه که پدر ما که به حقیم باک نداریم، خوبم بود. ولی این خیلی خوبتره که چی؟ که یک دنیا ادب درش هست. بابا مگه ما به حق نیستیم؟ یعنی چرا به حقیم؟ حالی که به حقیم دیگه مسئله نیست. با استفهام مطلب و مطرح کردن. مثل این که آدم مشرف میشه مثلا حرم حضرت زادستان، مطمئنه مطمئن است که آقا هم دوست دارن، دستور دادن، فرمودن بیاین زیارت ما، خوبین بیاین، بدین بیاین، هرچندم بدن بازم دوست دارن که بریم زیارت. باز آدم اون دم در وای میسته، ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا امیر المؤمنین، اجازه میدید وارد بشم؟ اجازه میدید وارد. این استفهام تعدبی است. اینجا هم هست امیر اینجور سوالی که کردن از این باب هست. فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی؟ فقال علیه السلام: فی سلامت من دینک. اینه که عزیزان سعی کنیم که هر چه میفروشیم دین نفروشیم. گرفتار میشیم خانه میفروشیم بفروشیم، گرفتار میشیم مغازه میفروشیم بفروشیم، زمینهای پیش میاد آبرومون در خطره، ولی آبرو دادنمون دینمون حفظ میکنه. باشه آبرومون بدیم، دین حفظ بشه، دینش نفروش انسان به هیچ قیمت، به هیچ قیمت، به هر اندازه ای که انسان خلاف کند به همون اندازه دین فروخته، به هر اندازه که خلاف کند. اینه که فی سلامت من دینک، حضرت فرمودن بله، ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی، من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی. اون وقت خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یا علی، خیلی تعبیرهای قویی است، هممون معتقدیم مشخصه، فرمودن هر که تو را بکشد پس از این که جریان شهادت رو اشاره کردن مرا کشته، من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی، هر که با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده. یعنی اینقدر ما به هم نزدیک، یعنی اینقدر قرب به من داری، نه اینکه یعنی عین منی. از این آیه شریفه، این عرفای به اصطلاح اصطلاحی، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، از این هست متن موجودی است که مکتوب، ما اتفاقا تو این آیت الاغای دیگه نوشتیم، اینو آوردین، از آیه هایی که آوردیم یکی شمینه، و ما رمیت از رمیت، تو جنگ بود و پیغمبر اکرم و بعد یه مقدار ریگ برداشتند و پاشیدن طرف دشمن و تو چشماشون رفته و صورتاشون، حالا با این خصوصیاتش دیگه دقیق یادم نیست، و شکست خورد دشمن. وقتی این آقایون عرفای اصطلاحی میگن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از بابی که پیغمبرم خداست، از باب وحدت وجود، تفاوتشون به تقید است و اطلاق به تعبیر خود. اون وقت اینجا یا علی من قتلک فقط قتلک فقط قتلنی، اینجور نیست که یعنی یکی هستیم، اونجا معناش اینه که یعنی کار بر اساس اعجاز انجام شده، ولی اون وقت همه چیز رو باید گفت دیگه. چرا به خصوص اگر از باب وحدته، تنها بحث پروندن این سنگریزا نیست، باید بعد به طور کلی گفته بشه و ما اکلت از اکلت نعوذ بالله ولکن الله اکل، و به قول اون آقا اون شب بود دوستمون تو اون بحثشون بود، گفت اگر باید دیگیم که یک کسی دروغ گفته، خب باید دیگه وحدت باشه، و ما کذبت از کذبت ولکن الله نعوذ بالله کذب، یک وحدت یعنی وحدت با همه چیز دیگه، نگه با پیغمبر اکرم تنها وحدت پیدا شده، وحدت اینجور میشه که با همه چیز، فرق به اطلاق و تقییده و خیر اینجور نیست. این حرفا حرفای باطلیست که خب انشالله تو بحث سوره قاف مسائلی هم در این قسمت از نظر جهات اعتقادی پیش میاد که اونجا زمینه بود به تفصیل صحبتش میشه. پیامبر اکرم فرمودن که یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی و من سبک فقط سبنی، کسی به تو دشنام بدهد به من دشنام داد، به خاطر این که یعنی من از تو هستم، تو از من هستی، نه به این معنا که یعنی عین هم هستیم به اون معنای باطل. خیلی یعنی اینقدر یکی هستیم. لأنک منی کنفسی، روح که من روحی، و تینت که من تینتی. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک و استفانی و ایاک و اختارنی للنبوه و اختارک للامامه. خداوند متعال مرا و تو را آفرید و مرا برای پیامبری و تو را برای امامت و بسایت اختیار کرد. و من انکر امامتک فقد انکر نبوتی. اگر کسی امامت تو را منکر شود، نبوت مرا منکر شده. یا علی انت وسیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، امرک امری و نهیک نهیی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک الحجه، انک الحجه الله علی خلقه و امینه علی سره و خلیفته علی عباده. اون وقت هم فرمودن که یا علی، شما وصی منی، پدر فرزندان منی، همسر دختر منی، خلیفه بر امت منی، در حیات من، بعد از حیات من، امر تو امر من، نهی تو نهی من، سوگند به خدایی که مرا به نبوت مبعوث نموده است و مرا بهترین خلق قرار داده است، تویی که حجت خدایی بر خلق، امین خدایی بر سر خدا و خلیفه پروردگاری بر بندگانه. خب الحمدلله هممون باید شاکر باشیم که به همه اینها توجه داریم و از مسائل روشن است برای جمعمون. لذا نیاز به اثبات نیست. اگر یه وقتی زمینه‌هایی باشه که افراد سوال داشته باشن براشون روشن نباشه، انسان خوبه که جهت اثباتش هم یه چیزی صحبتش بشه. ولی اگر کسی کمی منصف باشه و کمی تتبع کند، کمی میبیند که این چنین است که مسئله وصایت و امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هم از طریق نصوص معتبره قطعیه مهم، یعنی بیانات روشن از پیغمبر اکرم، هم از طریق داشتن امتیازات بی نظیر برای شایستگی وصایت و خلافت، و هم از طریق ادعای امامت همراه با کرامت. این دو سه کلمه که گفتم اشاره به بحث مفصلی است. مرحوم خواجه نصیر سلطان المحققین قاضی طوسی در تجریدشون از این سه طریق وارد شدن برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. یک، نصوص، یعنی بیانات روشن پیغمبر اکرم، روشن. دو، امتیازات بی نظیر، علم، شجاعت، عدالت، عبادت، سخاوت، انسانیت، در تمام کمالاتی که یک خلیفه پیغمبر، وصی پیغمبر شایسته است و بایست که داشته باشه، حضرتش بیمانند. سه، مدعی شدن که منم بعد از پیغمبر اکرم، همراه با کرامت، یعنی اعجاز هم کنارش بوده که اگر چنین ادعایی درست نمی بود، بر خدا بود که جلوگیری کنه. اینا دیگه بحثی خاص خودش داره، حالا یه روزی ممکنه که زمینه بست بیشترش بیاد. و الحمدلله هممون روشن هستیم. و همین چند هفته قبل بود اینجا آقای آمدم و بالاخره میگفتن این حرفا که شما میگید از کتابای خود اهل سنت من ببینم قبول میکنم مثلا. و الا شما از کتاب خودتون دارین نقل میکنین که اون خیلی قوالو کتابی که ما اینجا داشتم که داشت شرح ابن عبل حدید بود، ابن العمید سنی متزلی، وقت یه حدیث میخواستم که از کتاب اونا باشه، همون حدیث یوم الدار که پیغمبر اکرم 40 نفر رو دعوت کردم از خیشانشون و بعد اعلام کردم من پیغمبر هستم و بعدش هم اعلام کردن که هر کس که امروز اعلام کنه کمک کردنش را با من، همان است که خلیفه من است، امام بعد از من است، وصی من است، وزیر من است. این تعبیر ها این رو گفته بودیم برایش، گفت من قبول ندارم مگه دیگه از کتاب خودشون. و دیگه به یکی از رفقا زنگ دادن که شما مرکز این کتاب بود، از این کتاب های چند تایی آوردن، 3-4 تا از کتاب های معروف اهل سنت آوردن و ابن عبد الهدیم که همینجا بود و 4 تا کتاب جلوش گذاشتن. این تلفنشو برداشت به اون آقایی که تحت تاثیر او قرار گرفته بود زنگ زد، گفت اینجا تو این کتاب داره خلیفتی، تو همین کتاب، این کتابا مال اهل سنت یا نه؟ بله. اون کتابا چیزی بود که قابل انکار نبوده، ولی کتابا که مال امین هست. گفت بعد چی میشه؟ گفت حالا بعد مثلا بهت میگم اولش تا بعد. و خیلی روشنه، یعنی میدونیم که اینقدر به فضل پروردگار روشن بیان منتها دیگه، حالا هر کسی که در این جهت قرار نگیره دیگه مشکل خودشه، و الا مسئله اینقدر روشن. حالا من امروز اینجور به ذهنم زد که اسم حضرت علی اکبر علیه السلام آوردم، امروز عرض ادب به ساحات مقدسشون بعد از سلام بر آقای محمد صلی الله علیه السلام داشته باشیم که همه این بزرگواران تو رجزاشون میرسندن که ما به حقیم شما بر باطل. آقا از علی اکبرم رجز که خوندن همینو بیان کردن تو رجزشون، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، من علی فرزند حسینم و سوگند به خانه خدا ما ایم که به پیامبر اولا، نحن و بیت الله اولا بنده. انشاءالله عرض ادب خدمت ایشان بکنیم. حالا دیگه روز اول ماه هست و خدا رو شکر میکنیم که درک کردیم ماه رمضان رو. امیدواریم خدا عنایت کنند این ماه رمضان، ماه‌های متعدد رمضان درک کنیم و از چیزهایی که اول هر ماه کمال تأکید شده زیارت الحسین علیه السلام است، دلها رو بفرستیم کربلا و عرض سلام بکنیم. عزیزان خدا رو شکر کنیم و هر چند زندگی هامون اگر نقصی داره، نواقصی داره، کسری داره، جهات جسمیمون، جهات زندگیمون، جهات مختلفمون، اگر یه مقدار روشن باشیم که چقدر به حق بودن، در مسیر صحیح بودن، تمسک به حق داشتن چقدر مهمه، وقت باور میفهمید که خیلی آدم غمش نمیخوره، میخواد از خدا خدای مشکل حل کن، این گرفتاری حل کن، چنین به چنان، ولی اصلا میبینه چیزی داره که فوق همه چیزه. یه همه شنیدیم خدمت حضرت صادق علیه السلام هست که در ناراحتی فقرم و فقیرم و محبت کنیم، چیزی کمک کنیم. مثلا حضرت فهمدم فقیری؟ بله آفرم. گفتم تو غنی؟ گفتم خدمت شما که خلاف عرض نمی‌کنم، ندارم چیزی. فهمیدن که این دوستی ما رو که داری با چی حاضری عوض کنی؟ این دنیا رو پر طلا کنم بهت بدن، تو دوست ما نباشی، آماده ای؟ واه شرفی قابل نسبت نیست که این که جایی صحبت نیست که این چی اینا که هر دفعه بودم. پس توجه داشته باش که دارایی چه جور داری، دنیا رو باقش همین دنیا رو پر طلا کنم، پس فردا همه مردیم تموم شده، انسان به حق بودنشو، در مسیر صحیح بودنشو، به حقیقت علاقمند بودنشو، بعد بله عافیت دنیا رو میخوایم، درخواستم داریم، جدی هم درخواست میکنیم، ولی نشد مسئله نیست، چون مهمترین مطلب در اختیار هست به فضل خدا، اینه که با کمال شوق و ارادت و علاقمندی عرض ادب خدمت این عزیزان و شما اینجور هستی دیگه. من خیلی وقتا از این جوان ها میبینم، با خودم میگم من چند تا حدیث دیدم تو از این همه دیم، مثلا اینا یه حدیث هم ندیدم، این دلشون چطور کنده میشه تا گفته میشه حسین علیه السلام چی میشه؟ اینا دیگه یک مسائل خاصی هم داره. اینه که به فضل خدا هممون با کمال شوق اشتیاق عرض میکنیم السلام علیکه یا ابا عبدالله.